İnandıklarına siz İronyonu açmayın. Tamam mı Parsi bu yanıtonu? Durut bak. Ben de Cemşide Sadık yanarsam benim parmağımı österek radyo televizyonu mani bakmış. Kargerdanı parmağım ahoy mani hastam. امروز هم روز دوازدهم ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. دوستان امروز هم در مورد یه مسئله مهمی صحبت کنیم. اون هم مسئله یک طرحی هست برای طولانی مدت برای براندازی این حکومت جمهوری اسلامی. البته مسئله دیگری هم هست و اون مسئله کشتارهای تازه‌ای هستش که این آخونده الان توی ایران دارن میکنه. اون رو هم بنده آماده کردم. ببینیم که از وقت میرسیم به اون میانه اگه تونستیم هر دوش رو انجام میدیم، اگه نشد لاقل یک کدومش رو انجام میدیم دومی رو بعدا. دلیل این که این قضیه براندازی به ذهن من اومد این بود که چند روز پیش با این هوش مصنوعی مراوده زیادی کردم در مورد این وضع فعلی ایران و هر نوع پیشنهادی که بهش میکردم که چی کار کنیم و چی کار نکنیم به من جواب میداد که نمیشه این حکومت به شکلی مسلط هست به ایران که تا زمان نامحدودی اینا سوار کار خواهند بود و هر کسی هم حرف بزنه با جون خودش بازی کرد. یاد یه طرح قدیمی افتادم که به فکرم رسیده بود، با کسان دیگم صحبت کرده بودم، با کسانی که توی کار اطلاعاتی و اینا هستن. البته این صحبت مال مثلا 20-30 سال پیش و به جایی نرسیده بود. این فکر یه دفعه به ذهنم اومد و شروع کردم با هوش مصنوعی با این صحبت کردن و اون به هم جواب داد که این شدنی هست. اینه که امروز میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم. اصل قضیه این هستش که ما اگر بیایم هر گروه هر نوع جنگی توی ایران بخوایم را بندازیم، اینا خودشون رو جلوتر آماده کردن و میریزن و میکشن. اگر کسی بیاد فراخوان بده که خب یا مردم نمیان یا اگرم بیان همشون رو قتل عام میکن، همونطور که قبلا هم شده. توی اون قضیه جنگ اسرائیل هم که دیدین فراخوان دادن این گروه های سلطنتی و به جایی نرسید. البته اون اشتباه بود ولی در هر صورت نشد. بعد از اون هم بارها اسرائیل اومد گفت ملت بیاین و بریزین اینا و نمیشه. تمام خبرهایی که از ایران میاد نشون میده که حکومت به شکلی محکمی مسلط هست. اگر دو سه نفر بشینن توی تاکسی پشت سر آخوند حرف بزنن اونا کار ندارن، ولی به محض این که ببینن یه اجتماعی داره جمع میشه، گروهی دارن جمع میشن، این رو پیدا میکنن و با اون شیوه های وحشیانه قدیمیشون همه رو قلقم میکنن از بین میبرن. هر یکی به ذهن من اومد این طرح سه نفره هست و این قبلا در کشورهای دیگه اتفاق افتاده. مهمترینشون، بزرگترینشون و موفقترینشون توی شوروی بود روسیه، لنین همینجوری از روی آسمون پیداش نشد. این سالها اینا روش زحمت کشیده بودن، سلولهای کوچیک درست کرده بودن، موقعش که رسید اینا یه دفعه با هم جمع شدن و اون حکومت رو برانداختن. نمونه های دیگه شدم هست که نمیخوام اسمشون رو بیارم به دلایل مختلف، فقط این رو میخوام به شما القا بکنم که این چندین بار شده و شدنی هست. حالا از این که آیا به در ایران میخوره یا نه، من بهش زیاد فکر کردم، هوش مصنوعی هم این رو قبول کرد، حالا در موردش صحبت میکنیم ببینیم که آیا واقعا شدنی هست یا نیست. اینه که با اجازتون من باید برم توی پاورپوینت یه خورده با من همراهی کنید تا من برسم به این قضیه. بله مثل این که رسیدیم، یه خورده باید اینجا این تصویر رو تغییر بدم من که بتونم خوب ببینم. بله مدل سلول های 3 نفره هستش. یعنی چی؟ ببینید یه نفر که تکیه کار نمیتونه، 2 نفرم به جایی نمیرسه، 3 نفر میتونن یه کاری انجام بدن، بیشتر از 3 نفر اگر بشه احتمال دستگیری میره بالا، این زیاد. این یکی از مسائل مهم در مورد این هستش که شما باید 3 نفر با هم جمع شن، کسایی که از قدیم همدیگر رو میشناسن، به اصطلاح بچه محلن، میدونن، سالها با هم رفیق بودن و اینا دهنشون چفت و برست دارن. یعنی آدم هایی نیستن که شب بیان برای خونشون، برای خالشون یا برای مادرشون تعریف کنن که چی کار کردن، بتونن یه حرفو بین خودشون 3 نفر نگه دارن. اون وقت اگر سلول های 3 نفره که حالا بیشتر توضیح در موردش خواهم داد، خود به خود در مملکت ایجاد بشه بدون اینکه هیچ رابطه با هم دیگه داشته باشه. ببینید اگر 2 تا سلول بیان با هم دیگه مربوط بشن میشه 6 نفر، احتمال لو رفتنشون میره بالا. یعنی گروه های 3 نفره مجزا هستن دیگه، شروع کنن خودشون رو آماده کردن برای یه روزی که موقعیتی پیش خواهد اومد که اینها بتونن کار بکنن. در خود ایران هم زمان انقلاب همینجوری شد، یادتونه که ساواک چجوری میگرفت؟ یه طرحی داشتن بهش گفتن طرح خربیلی، وقتی که یه مسئله پیش می اومد می اومدن، خب مثلا 1000 نفر می گرفتن، 100 نفر می گرفتن، بعد اینا رو غربیل می کردن، از این توی اینا 10 تا درشتهشون رو می بردن بیرون، از اونا حرف می کشیدن، بالاخره می فهمیدن که کی و کجاست و می رفتن اون گروه رو می گرفتن. ولی تعداد زیادی از این گروه های خیلی کوچیک که تعدادشون از نفراتشون از 3-4 نفر بیشتر نبود، اینا باقی موندن و با هم دیگه هم هیچ نوع رابطه مستقیم نداشتن. البته توی مساجد آخونده اون آخری یا وقتی که قضیه جدی شد دیگه همه چیز میگفتن، ولی این مال قبل از اونه، مال موقعی که پرویز ثابتی هر کاری که دلش میخواست میکرد. ببینید دلیل اینکه هم مجاهدا هم اون گروه فلسطین هم فدایی ها لو رفتن و از بین رفتن به خاطر این بودش که اینا به هم دیگه به شکل مستقیم و غیر مستقیم ربط داشتن، در اینکه یکیشون رو که میگرفتی دو تا دیگه لو میرفتن، دو تا رو که میگرفتی دو تا دیگه همینجوری در عرض 2 3 سال همه اینا رو گرفتن و کشتن. خب نتیجهش چی میشه؟ اینکه گروه ها باید خیلی کوچیک باشن و با هم دیگه رابطه نداشته باشن. حالا در مورد اینکه کی و کجا و چه جوری با هم رابطه میتونن داشته باشن صحبت خواهیم کرد، ولی اصلش این استش که 3 نفر با هم دیگه یه سلول درست کنن و بعد این سلول ها در تمام محلات، در تمام شهرها، در تمام ایران پخش باشه بدون اینکه هیچ رابطه با هم داشته باشن. 3 نفر میتونن به هم دیگه اطمینان داشته باشن به شرط اینکه این شرایط اصول مخفی کاری رو رعایت بکنه. خب حالا بریم در مورد این صحبت بکنیم. مسائل زیاده، یک یکی بریم جلو. ببینید این سه نفر به همدیگه از بالا به هم وصل نیستن، از پایین به همدیگه وصلن. حالا اون رو هم در موردش توضیح خواهم داد که چرا اینطوری باید بشه. خب مدل سلول های 3 نفره، هدف آن ایجاد گروه های کوچک مستقل و کم ریسک است که در صورت دستگیری یا نفوذ کل شبکه آسیب نبینه. ببینید شما اگر یه گروه 3 نفره باشید، فرض کنید هر سهتون هم لو بره، 3 نفر لو رفتن، ولی اگه 10 تا گروه 3 نفر به هم وصل باشن، یکی رو بگیرن دو تا رو بگیرن، یه دفعه 30 نفر لو میرن، یعنی تمام قضیه از لو میره. دلیل کوچک گرفتن این خیلی زیاده، ولی یکی مهمتریناش این هستش که کم ریسک، ریسک کمتری داره برای کل انقلاب آینده، جنبش آینده. نمیدونیم چی پیش خواهد اومد، ولی هر چی پیش بیاد احتیاج خواهد بود که یه سری از آدمایی باشن که ورزیده باشن و بتونن برن توی کار. خب اونا باید از حال خودشون رو آماده بکنن. خب این سلولای 3 نفره یه نوع الگویی از سازماندهی برای ایجاد ساختار مخالفان در شرایط سرکوب سیاسی است. تو موقعی من تو آمریکا این که نمیدم عضو این گروه هم عضو اون حزب، این حرف که نه ترسی ندارن، با هم جمع میشن شام میخورن، همین چیز هم میگن، ولی توی اون شرایط سرکوب نیستن. که تو شرایط سرکوب ایران شما 4 نفر که نشستین، 2 نفر از بیرون دارن نگاه میکنن که ما دارین چی کار میکنیم، همه رو دارن میپن دیگه، لباس شخصی ها برن. اینی که تعداد رو محدود میکنیم به 3 نفر، ارتباط بین سلول ها فقط در موارد ضروری و از طریق یک رابطه محدود انجام شود. Evet, evvelen hiç ارتباطی با گروه های دیگه نباید داشته باشه. هم مصنفر باید باشه. حالا یه موقعی هستش که بله پیش اومده یه چیزی شده. مثل انقلاب مرسا مثلا. یه چیزی پیش اومده. شلوغ شده. حالا لازمه که ملت بریزن توی خیابون. اون موقع اینجوری نیست که همه بیان با هم دیگه با هم صحبت کنن لا بودن. از هر گروهی یه نفر اونم به شکل خیلی محدود نه با اسم بلکه به عنوان مأموریت کارش چی است با یک گروه دیگه رابطه پیدا میکنه نه اینکه با 10 تا گروه دیگه سازمانبندی مخفیه دوباره ارتباط بین سلولها فقط در موارد ضروری و از طریق یه نفر باید بشه بعد این شکل رهبری نباید عمودی باشه باید افقی باشه منظور چیه؟ بیناش نمونش مجاهدین رئیسشون که بود رجوی بقیه همه به همدیگه وصل می شدن مثل یه درخت بالا سر همم هم رجوی بود رجوی گذاشت در رفت یه دفعه نصفشون ریختن بقیهشون کی موند همه دنبال روی موسی خیابانی بودن وقتی که تو اون خونه زعفرانیه رو موسی خیابانی و اون اشرف و اینا رو کشتن تمام شد قضیه بقیهشون مجبور شدن برن فرار کنن برن عراق و اونجا دین که چه کثافتی بالا اومد من دیگه به اونا کار ندارم این قضایه مال 50 سال پیشه ولی این نوع ارتباط از بالا به پایین یعنی ارتباط عمودی اشتباهه به همون شکلی قبلی که نشونتون دادم دوباره برمیگردیم ببینید باید افقی باشه یعنی از پایین با هم ارتباط داشته باشن اونم 3 نفر حالا اگر از بین اینا یه کسی خواست با یه گروه دیگه تماس بگیره از پایین یه نفر میره با یه نفر دیگه از اون گروه تماس میگیره یعنی سازماندهی از بالا مثل پادشاه و وزیر و نخست وزیر نخواهیم داشت باید افقی باشه نه عمودی یه نفر رئیس همه یا 10 نفر هیئت مرکزی اینا رو باید بزنین کنار اینا رو همه رو ما دیدیم بسیار هم روش کار کردن هیچ کدومشون هم به جایی نرسیدن همشون شکست خوردن و از این شکست نتیجه بگیرم که این نوع که شما میای هیئت مرکزی درست میکنی توی اون حرکت مرکزی 3-4 نفر میشن خانم رئیس یا آقای رئیس این کار اشتباه نمیشه هیچ وقت نشده سلولا باید از هم جدا باشن با هم دیگه متفاوت باشن اگر لازم شد که با هم تماس بگیرم باید به شکل افقی باشه خیلی محدود خیلی کم خب یادتونه مجاهده ها نیروی بسیار بزرگ بودن همشون به خاطر این ندونم کاری و دلایل دیگه نمیخوام من کوچکشون کنم دشمنشون هم خیلی بزرگ بود ولی شما وقتی بخواییم با یه الان هم همون جوریه دیگه شما با یه اون موقع اینا با خمینی طرفدار بودن ما الان با خامنه ای طرفیم ما نمیتونیم همون کاری رو بکنیم که اونا کردن که خب حالا چه خصوصیاتی باید داشته باشم گروه سه نفری باید انعطاف پذیری داشته باشه. انعطاف پذیری یعنی چی؟ یعنی عقل تو به کار بنداز، یه سری اصول رو نذار اون بالا، همیشه اون رو دنبال کن. بر حسب اینکه موقعیت داره چی میگذره باید کج و قوس داد، سازش کرد با محیط. تو این شهر شلوغ شده، جمع کنین کاسکوزت رو برین یه جای دیگه. منتها اون کار خطرناکه، چون جای دیگه که برین آدم نوعی همه شما رو خواهند شناخت. در نتیجه تمام اینا رو باید در موردش فکر کرده باشین. البته اگر از همون روز اول بخواین بیاین بشینین فکر بکنین در مورد تمام این موارد، یه راهی پیش بینی کنید، حتما دلخور میشی میذارینش کنار، میگه اصلا نشدنیه. اینا چیزایی هستش که آدم به تجربه یاد میگیره. این چیزی هستش که ماهو میگفت، میگفت شما جنگ کردن رو در حال جنگ یاد میگیره، یعنی انقلاب کردن در حرکت انقلابی را در زمان انقلاب آدم یاد میگیره. ولی برای اون قبل از اون، قبل از انقلاب، قبل از خیزش، شما باید آماده باشی. مرسیم به یه مسئله دیگه که از همه اینا مهمتره، چابکی. چابکی فقط نه با اینکه تیز و بز باشیم، فرز باشیم. از همون اول با هم قرار باید بذارین که کسی نمیدونم دنبال عرق خوری و دریاک و نعش بازی و اینجور چیز رو نباید بذارین. ورزش باید مرتب بکنین. منتها اگر ستایی بلنشین برین یه جای کاراته یاد بگیرین، این برق میفهمن. اینطوری نیست. ورزش رو باید از خونه شروع کرد. به طور مثال اگر توی خونه شما با هم کشتی بگیره یا ورزش باستانی بکنه یا دمبل بزنی، برای شروع بهترین کار فوتبال بازی کردن. ببینید اینا تمامشون چیزهاییه که میشه انجام داد، شدنی هست. تو چشمم نمیاد ولی بدن رو میسازه. شما از نظر بدنی و ذهنی باید چابک بشین. ذهنی خودتون رو چجوری چابک نگه میدارین؟ با خوندن، با صحبت کردن بین خودتون و با ورزش. بدنی که ورزیده نیست توی تظاهرات چی کار میخواد بکنه؟ از دور یه سنگ ول کنه؟ نمیشه که. باید بلد باشین که مثلا به فرض دارم میگم، البته بر حسب موقعیت که دارین، باید موتور سواری باید بلد باشین. منتها اگر موتور چهار سیلندر رو سه نفر سوارشم با هم دیگه برم بیرون، این برق لو میره. اینطوری نمیشه. همه اینا رو یواش یواش آروم آروم، این یه چیزی نیست که شما خودتون رو درزه 2 هفته یا 2 ماه آماده میکنید. این رو شما خودتون رو آماده میکنید. شاید 5 سال طول بکشه تا این مردی که خامنه ای سرش بذاره زمین یه خلاصش بکنن. شاید 2 هفته دیگه بمیره و بعدش معلوم نیست چجوری خواهد شد. یعنی شما هر لحظه باید آماده باشین و هر لحظه هم روش کار کنید که خودتون رو آماده تر کنید. خب این انعطاف پذیری و چابکی چه امکاناتی برای شما ایجاد میکنه؟ اینکه فعالیت بی صدا را انجام بده. فعالیت باید بکنیم ولی سر صدا نباید بکنیم. تمام اون چیزهایی که گفتم از نظر آماده سازی و جسمی و روحی و روانی، اینا باید بدون اینکه شیپور نمیتونین دستتون بگیریم بیم بره اعلام کنین که ما این کار کردیم. اصلا شیپور که هیچی، به مادر یکی دوستم گفت اگر به خدا هم اعتقاد دارین شب موقع نماز به خدا نباید بگین، چون اونم ممکنه یه کسی بشنفه صدای نمازتون، صدای دعاتون. کار مخفی است، تمام اصول مخفی کاری رو باید رعایت کنیم. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم از بیرون؟ ما به مرور زمان، بنده و کسای دیگه، ما شروع میکنیم سعی میکنیم که مطالب رو برای شما شروع کنیم و از طریق رادیو پخش کنیم. شما از طریق وسایل ارتباط جمعی، به خصوص این چیزهای دیجیتال، کامپیوتر، لپتاپ، نمیدونم گوشی، اینا به هیچ وجه نباید از اینا استفاده کنید، چون اینا تمامشون کنترل میشه. همه چیز باید دهن به دهن باشه. من به شما میگم، شما به اون یکی بگو همین. اگر بشینیم با تلفن با هم دیگه صحبت کنیم یا برای هم دیگه تکس بفرستیم، خب این برق لو میری. روی لپتاپ اگر بیشین مرتب بین این طرف اون طرف رو چک بکنین، این رو یه روزی یه موقع یه کسی میفهم. نمیگم از لپتاپ استفاده نکنین، نمیگم از کامپیوتر استفاده نکنین، استفاده باید کرد، حتما باید داشته باشین، منتها باید خیلی مواظب باشین که چی کار داره میکنه. یه مثال براتون بزنم. اگر شما یه دونه بزنید توی کامپیوتر، وسیله نیتروگلیسرین را چجوری میسازید؟ خب این شما در عرض 2 هفته لو میرید. اینجور کارها میمونه برای آخرای کار، اوائلش خودسازی هست، هم جسمی هم روانی. کوه رفتن بسیار خوبه ولی کوه ها رو میپان. اینکه که باید در روزهای مختلف رفت، 2 سه نفری نباید رفت، تک باید رفت، از راه های مختلف باید رفت، و بعد اصلا سعی کنید از اون جایی که همه رفت، او رفتن خوبه ولی با فوتبال بازی کردن چه فرق میکنه؟ هر دوشون یکی دیگه. حالا بریم سراغ اسلاید بعدی. مزایا و اهداف. کشف و نابودی شبکه برای حکومت بسیار دشوار می شود. شما اگر 3 نفر با هم باشیم فقط با هم دیگه کار کنید، جلو دهنتون هم بگیریم به هم هم نگین، خب دولت چجوری میخواد یاد بگیره؟ بعد اصلا فرض کنیم که اصلا گرفت یه جوری لورا به یه دلیل بر دلیل، اگر شما لو برین فقط یه سلول لو رفته، یعنی 3 نفر لو رفتن، نه اینکه یه حرکت، نه یه گروه. بعد هر سلول به همون شکلی که گفتم میتونه چابک بشه، هر جوری که لازم میدونه تصمیمات بگیره، عمل کنه. شما وقتی در یه گروه بزرگ هستین، تا تصمیم از پایین پیشنهاد میره، تصمیم از بالا میاد، 1 هفته طول میکشه تا جواب بدین. وقتی 3 نفر با هم باشین، در 10 دقیقه میتونین با هم دیگه تصمیم بگیرین که چی کار بکنین. میبینید مزایای این خیلی بیشتر از این است که فکر میکنید و خیلی بیشتر از اینایی که من الان میگم. این نوع جمع کردن نیروها، آماده کردن نیروها برای موقعی که یه چیزی پیش میاد، بهترین، صحیحترین و کم خطرترینه. شما بی خودی خودتون رو نباید خودتون رو به کشتن بدین، چون شما رو مملکت لازم داره. فاصله بین شجاعت و حماقت خیلی نزدیکه. شجاع بودن خوبه، ولی حماقت کردن درست نیست. شجاعت باید حساب شده باشه. سلاید بعدی. قوانین کارکرد. فقط افراد شناخته شده و مطمئن پذیرفته شوند. اعتماد شرط اصلی است. شما اگر همدیگه رو خوب نمیشناسین، سالها همدیگه رو امتحان پس نداده باشین، اصلا نبادی همچین کار بکنین. کسی رو که واقعا بهش اطمینان ندارین نباید تو رو بذارین وارد بشه. مسئله بعدی در مورد همون دیجیتال هستش که گفتم که نباید اضافه کرد، استفاده کرد. گوشی و اینجور چیز رو استفاده نباید کرد. و بعد در مورد اینکه من کی هستم، من باید وظیفم دونسته بشه، نه هویتم. اطلاعات بین سلول ها مبهم و حداقلی باشن. این مال بعدش، اولش اصلا نباید باشه. اطلاعات شما باید بین خودتون باشه، فقط 3 نفر. حالا بعدن سلول ها ایده و هدف را میگیرند، اما چگونگی اجرا با خودشان است. فرض میکنیم که تهران شلوغ شد به یه دلیل، اصفهان شلوغ شد. شما نباید راه بیفتین همون کاری رو که همه دارن میکنن. شما بر اساس اون قدرت هایی که دارین و موقعیتی که دارین باید بین تصمیم بگیرین و کار خودتون رو انجام بده. اون وقت توسعه شبکه اون میمونه برای بعد. اون دیگه باید خیلی آرام، کنترل شده و بی صدا باشه. حالا وقتمون داره تمام میشه. من نوع فعالیت ها رو میگم، ولی اینها رو باید خیلی به شکل مقدار در ذهنتون داشته باشه. نوع فعالیت ها: پخش مطالب و آگاهی رسانی به صورت محدود و ایمن. به فرض، مثال دارم، فرض کنیم که شما گروهتون منسجم شده، کارایی هم میتونیم بکنیم. بهتون خبر میرسه که مثلا فرض کنید پاسدار رو میخوام بریزن فلان شهر رو غرق بکنه. خب این آگاهی رسوندن به بقیه خب مهم هستش، که لازمه که بدونن که متفرقشن، قایم شن، هر دو. این چجوری انجام میدین؟ با تلفن زنگ میزنین؟ نه، این کار درست نیست. زمان انقلاب یکی کاری که میکردن این بودش که یه چیزای بخشنامه هایی مینوشتن، اونم خیلی باید مطمئن باشین که چجوری نوشته، دست خط تو این رو باید عوض کنین، حساب داره. و بعد اون وقت مثلا 100 تاشو میبردن میذاشتن توی یه کارخونه شهر، موقع کیش که نیست. فرداش اون وقت مردم میفهمیده همون روز توی تمام شهر پخش میشه. این یه مثال هست، اینو من نمیگم انجام بدید، به عنوان مثال دارم براتون میگم که این نوع پخش مطالب به شکل خیلی محدود چیزهایی که مهمه و برای آگاهی عمومی لازمه. آموزش اجتماعی و سیاسی در سطح خرد یا خورد، من نمیدونم جو کدوم یکی بوده، من ولی هر دوش یه معنی رو میدم، یه منظور رو میرسونه. منظور این هستش که آموزش دادن اجتماعی و سیاسی لازمه، اونتا باید کوچیک باشه و از عقلتون استفاده کنید. کلاس آموزش چی بود؟ یه گروهی جمع شده بودن، یه آقایی به اسم کلاس روانشناسی شروع کرده بود و توی اون قاطی حرفش یه چیزایی هم میگفت. پاسداران مشکوک شدن، یه دفعه ریختن همهشون رو گرفت. 3-4 سال پیش. ظاهرش برای روانشناسی بود، سوال من بود. حالا قاطیشون اومد و یه چیزایی هم گفته بود. اینجور کارا را کردن خطرناکه و اصلا نمیشه. اونا عادت دارن به اینکه جاهای بزرگ رو، جاهایی که بیشتر از 3-4 نفر توشن، بیان روش مأمور بذارن و بپانه ببینن چی هست. حالا برای رضای خدای شما یه وقتی هم که مثلا در مورد نقض حقوق بشر و اینا یه چیزایی میبینید یا مشکلات محلی هست، این رو بین خودتون ثبت میکنید و اگر راه مطمئنی بود پخش میکنید که در دنیا پخش بشه، وگرنه جون خودتون رو به خاطر اینجور چیزها از بین نمیبرید. بقیهش هم دیگه، اون یکی های دیگه همراهی با اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و ارتباط غیر مستقیم در مواقع ضروری، اینم میمونه برای بعد. حرف من الان خدمت شما این هستش که دوستان هر جای ایران که هستین، حتی اینایی که خارج، گروه های 3 نفری باید درست کرد از آدمهایی که به هم دیگه اطمینان دارن و شروع بکنیم به خودسازی. گزارش های بعدی رو خدمت شما خواهم رسوند، یا خودم یا از طریق از طرق دیگه، ولی چیزایی که امروز گفتم کافی هست برای شروع کار. اگر در تمام هر گوشه ایران گروه های 3 نفری، چه مرد چه زن، هرچی، با کسایی که آشنا هستن جمع بشه و شروع بکنه به خودسازی، آماده کردن خود، و بتونن زیپ دهنشون رو ببندن و شرایط مخفی کاری رو کاملا رعایت کنن، احتمال زیادی خواهیم داشت ایزه بدیم بیام خدمتتون. این قضیه آقای خامنه ای و دم و دستگاهش یه روزی به هم خواهد خورد و احتیاج خواهد بود به آدم هایی که کار کشتن، ورزیدن، و آماده. ما اگر سبقم صبر کنیم تا اون روز پیش بیاد و بعد شروع بکنیم به کار کردن، دیر میشه. در مقابل یک حیوانات مثل اینا طاقت نمیتونیم بیاریم. بعد از همین حالا شروع کنیم. تا جلسه آینده موفق باشید و درود بر شما.